ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 14 قوس سال 1398 هجری شمسی برابر است با 5 دسامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد ملاقات رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مصاحبه اختصاصی با آوازخوان مشهور افغانستان آریانا سعید که در حاشیه اجلاس سران ناتو در لندن سخنرانی کرد، برنامه های هفتوار هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو از سرگیری مذاکرات برای صلح افغانستان استقبال می کند. مشاور امنیتی ملی افغانستان با سفیر آلمان در کابل ملاقات کرد. رهبران ناتو روسیه را یک تهدید امنیتی می خوانند. تفصیل خبرها. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال می کند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. یانس ستولتنبرگ افزود: چیزی که من می توانم بگویم این است که ما به ادامه پشتیبانی خود از افغانستان متعهد هستیم، چون ما عمیقا اعتقاد داریم که آموزش، کمک رسانی و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان بهترین راه حمایت از تلاش های صلح است، تا طالبان بدانند که در میدان جنگ هرگز برنده نخواهند شد و آنها باید بنشینند و در میز مذاکره به توافقات جدی رو آورند. انتظار می رود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا که دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل ملاقات کرد، به قطر برود و گفتگو با طالبان را رسماً از سر گیرد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با پیتر پراگل، سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که دو موضوع محور اصلی گفتگوی جانبین بود.
دو موضوع اساس این صحبت ها را تشکیل می داد: پروسه انتخابات و پروسه صلح افغانستان. مشاور سبی امنیت ملی در مورد هر دو پروسه از کمک ها و همکاری های جرمنی اظهار تشکری کرد و بخصوص در مورد صلح گفت که حکومت ما همیشه آماده اقدامات و همکاری در پروسه صلح است که مالکیت و رهبریش افغان ها به عهده داشته باشد.
سفیر جرمنی در این ملاقات وعده نموده که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکند. ملاقات میان مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جرمنی یک روز بعد از دیدار وزیر دفاع این کشور با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل صورت میگیرد. شماری از فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن ناکامورا، رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی پی ام اس، شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. آقای ناکامورا با 5 تن از همراهان او دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند. علی شاداب، یکی از فعالان مدنی، به این مناسبت گفت:
استاد زیاد خوشنشیوی سخت به او در دیدلو ناکامورا از مکویارو دینو
ما سخت غمگین هستیم. کشته شدن وی برای ما خیلی دردناک است. ناکامورا افتخار ما بود. بالای دریای کنر بندها ساخته بود. پلان داشت که در اینجا یک بند برق بسازد، ولی دشمنان آبادی این کشور نگذاشتند او را. عطا الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که جسد ناکامورا به کابل انتقال شده است و نیروهای کشفی و امنیتی تحقیقات خود را در این قضیه آغاز کردند. هنوز کدام کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم استره محکمه مبنی بر الغای حبس یک نویسنده افغان استقبال کرد. محکمه ابتدایه محمد زمان احمدی را به جرم توهین به مقدسات به 20 سال حبس محکوم کرده بود و او 7 سال را در زندان سپری کرد. استره محکمه این حکم را لغو کرد و بررسی مجدد قضیه را دستور داده است. آقای احمدی 7 سال پیش یک مقاله درباره عوامل تخریب مجسمه بودا در بامیان نوشته بود که هرچند نشر نشد، ولی گفته می شود در آن به مقدسات توهین شده بود. اعلامیه دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که ارگانهای عدلی و قضایی باید اکنون پاسخ دهند که چرا آقای احمدی را زندانی ساخته بودند. رهبران 29 کشور عضو ناتو در پایان اجلاس خود که به مناسبت 70مین سال روز این پیمان در لندن دایر شد، روسیه را یک تهدید امنیتی خوانده پابندی خود به دفاع مشترک را تعهد نمودند. این کشورها در پایان اجلاس خود دیروز گفتند که اعضای پیمان به رابطه دائمی میان دو کناره اقیانوس اطلس، اروپا و شمال آمریکا تاکید میکنند. همچنین در اعلامیه روی ماده پنجم پیمان که حمله بر یک عضو را حمله بر تمام اعضای پیمان تلقی میکند تاکید شده است. در این سند آمده است که اقدامات تجاوزگرانه روسیه به مثابه یک تهدید به امنیت اروپا اتلانتیک میباشد. اعلامیه روی ضرورت توجه به فرصت‌ها و چالش‌هایی که نفوذ روزافزون چین و پالیسی‌های بین‌المللی این کشور به بار آورده است نیز تاکید می‌کند. یانس استولتنبرگ مشتی عمومی ناتو به این اجلاس گفت که ناتو یکی از موفق‌ترین پیمان‌های تاریخ است چون توانسته با تغییرات جهان سازگاری کند. و حکومت چین دیروز 16 فر سفارت آمریکا در پکن را احضار کرد و در برابر یک لایحه‌ای که یک روز قبل از سوی کنگره آمریکا تصویب شد اعتراض نمود. کنگره روز سه‌شنبه لایحه تحریم برخی مقامات چین را با اکثریت سرتاسری آرا تصویب و برای امضای رئیس جمهور به قصر سفید فرستاد. واشنگتن چین را به سرکوب و نقض حقوق اقلیت مسلمانان اویغور متهم می‌سازد. حکومت چین در شمال غرب این کشور در منطقه شنجن تقریبا 1 میلیون نفر از مسلمانان اویغور و اقلیت‌های دیگر را اجباراً در اردوگاه‌ها نگهداری می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی آتش بس و دورنمای صلح کشور صحبت کردند. یک تحلیلگر میگوید
امریکایان دست قرائن لدید چه صلح تا دوی دو فرمول پر مبنانی زیر شوید. در ما عقیده دارد چه پتل اوربان نه در صلح مذاکرات مختلی سپلای.
عملیات برای پاکسازی بعضی مناطق کندوز آغاز شده است. یک مقام پلیس این ولایت میگوید
از روزی که عملیات آغاز شد ساعت طلوکه در اونجا دستوردهای خوب است.
آغاز بحث دوباره در محکمه بین المللی جرائم در هاگ در مورد افغانستان. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. صحبت اختصاصی رادیو آزادی با آریانا سعید، آوازخوان نامدار کشور که در حاشیه اجلاس سران ناتو در افغانستان سخنرانی کرد.
درخواست اصلی ما از سران ناتو امید افغانستان از یاد نبرم برسی که افغانستان هنوز هم به کمک اینا سخت ضرورت دارد.
دوام اعتصابات اعتراضی در فرانسه و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در ملاقات دیروز در کابل روی مسئله آتش بس در افغانستان بحث و گفتگو کردند. انتظار می رود که آقای خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به قطر برود و با نمایندگان طالبان نیز روی امکانات کاهش اعمال خشونت و آتش بس گفتگو کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
در ملاقات دیروز رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد در ارگ ریاست جمهوری در کابل روی امکانات و راه‌های تحقق آتش بس بحث و گفتگو شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در این گردهمایی بر علاوه آتش بس روی مشکل مخفیگاه‌های طالبان در بیرون از کشور به خاطر دستیابی به موافقتنامه صلح پایدار صحبت شد. اعلامیه می گوید که درباره این دو موضوع هنگام دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا از افغانستان سو گفتگو شده است. آتش بس یکی از مسائل جنجالی بوده چون طالبان آتش بس را همواره رد کرده گفتند که با خارج شدن قوای خارجی آتش بس خود به میان می آید. از سوی دیگر دفتر آقای خلیلزاد در یک پیام خود به رادیو آزادی گفت که وی در قطر با طالبان روی گامهایی که منجر به مذاکرات بین الافغانی و یک حل مسالمت آمیز جنگ خصوصا کاهش اعمال خشونت و آتش بس شود بحث و گفتگو می کند. آژانس خبررسانی رویترز هم به استناد وزارت خارجه امریکا گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد از کابل به قطر خواهد رفت و در آنجا گفتگوهای صلح با طالبان را به پیش خواهد برد که امکان دارد زمینه آتش بس را فراهم سازد. نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل می‌گوید که آتش بس برای صلح ضروری است. چنین به نظر می رسد و از قرائن معلوم می شود که امریکایی ها طبق فرموله خود به صلح نزدیک شده اند و من به این باورم که مذاکرات صلح بدون آتش بس پیشرفت نمی کند. اگر پیشرفت هم کند بسیار کند خواهد بود و مدت طولانی را در بر خواهد گرفت. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول یک مقام طالبان که نخواستن نامش گرفته شود گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد قبل از رفتن به کابل گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در قطر داشته است. گفتگو میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان که از چندین ماه ادامه داشت در ماه سپتامبر گذشته قطع شد. رئیس جمهور آمریکا این گفتگوها را بعد از آن لغو ساخت که در نتیجه یک حمله طالبان در کابل به شمول یک عسکر آمریکایی 12 نفر کشته شدند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی به آقای خلیلزاد خاطر نشان ساخته که برای پیشبرد پروسه صلح باید آتش بس و مخفیگاه‌های طالبان در خارج از کشور به گونه جدی مد نظر گرفته شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نیروهای امنیتی افغان میگویند عملیات پاکسازی از حضور جنگجویان گروه طالبان در ولایت کندز آغاز شده است، اما شمار از ساکنان این ولایت در مورد تأثیر پایدار این گونه عملیات ابراز تردید کردند. منتقدان میگویند نیروهای امنیتی افغان در محلاتی که از کنترل گروه طالبان بیرون می شود امنیت پایدار را تامین نمی کنند و این گروه دوباره به آن محلات بر می گردد. اجمل آریان از کندز گزارش می دهد.
نیروهای امنیتی در ولایت نارام کندز بار دیگر عملیاتی بر انداختند، عملیات تحت عنوان پامیر 110 در حومه شهر کندز. اما انتقادهای مطرح شده که نیروها به حفظ امنیت پایدار در این ولایت توجه کافی ندارند. عبدالمتین زمانی یک تن از منتقدان به رادیو آزادی گفت:
همه ساله البته عملیات زمستانی را اندازی میشه، عملیات اینا ادامه میتن تا جایی که مثلا بعضی جایی که در دست تصرف مخالفان است یا بگیرن و عملیات برام میاندازن کدام نتیجه نمیده. ما از خواهش میکنیم که عملیاتشون خوبتر به نتیجه برسن.
منتقدان میگن با اینکه هر سال با فرارسیدن فصل زمستان دولت در مناطق مختلف کندز برای سرکوبی جنگجویان گروه طالب عملیات تصفیه‌ای را اندازی میکند، اما هنوز تغییرات چشمگیری در وضعیت امنیتی ولایت دیده نمی شود. حامد ساحلی که دیگر از ساکنان کندز گفت:
ما میبینیم که عملیات ها هم راه اندازی شده تا جایی، ولی یگانه چیزی که همیشه وقت نیروهای دولتی را به ناکامی میانجامه ساحه‌ای را که تصرف میکنند دوباره را مستحکم کاری نمیکنند، اعلام میتند. همین است که بازم مخالفات عملیات تهاجمیشان میکنند که یک زیان خیلی هنگفتی را بر اینها وارد میکنند.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی کندز نیز تاکید دارند که دولت باید در ساحات تصفیه شده نیروهای امنیتی را جابجا کند تا در منطقه از فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افغان جلوگیری کنند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز در رابطه گفت:
در یک کیلومتری و تا حداقل تا یک کیلومتری شهر کندز طالب وجود داره، عملا تا که خود همه شهر از وجود مخالفین مسلح البته طالبان پاکسازی نکنند، یا عملیاتایی که در تلاوکا و یا در جاهای دیگه میشه خاطر امنیت شهر کندز تاثیرگذار نیست.
با این حال مسئولان امنیتی کندز تاکید میکنند که برای تامین امنیت در مناطق پاکسازی شده پایگاه‌های امنیتی تشکیل میکنند تا در مناطق تصفیه شده به گروه های حرس افغان اجازه فعالیت دوباره ندهند. جنرال عبدالرشید بشیر فرمانده پلیس کندز میگوید:
از روزی که عملیات آغاز شد ساعت تلوکه در اونجا دستاوردهای خوب است، به خاطر دید دستاوردهای خوب است تا کنون یکی از قماندان های بسیار مشهورشان در اونجا طرف شده. دست یافتراشی چهار خریه که در اونجا مخالفین مراکزشان بود، سنگراشان بود و در دوامدار قرارگاه دائمی در اونجا داشتن، اونا منهدم شد.
مسئولان امنیتی نولد میگن که از آغاز عملیات پاکسازی پامیر 110 تا اکنون ده ها تنی از طالبان مسلح کشته و افزون بران برخی محلات شهر کندز از جمله تلوکه، قریه ازبک ها، قندار قشلاق و منطقه دمشاخ از وجود این گروه پاکسازی شدن و عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتن. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
چی خبر؟ انتخاب شد و چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در این برنامه تلاش‌های نو صلح افغانستان و همچنان ماموریت 20 ساله ناتو در افغانستان مطرح است. به برنامه تلفن کنید. نظریات، پیشنهادات، سوالاتتان را از طریق تلفن، فیسبوک و پیغام به شنوندگان رادیو آزادی و همچنان مهمانان و میزبانان این برنامه برسانید. برنامه را ادامه می دهیم. محکمه بین المللی جزایی مستقر در هاگ غور را درباره تصمیم قبلیش در مورد افغانستان آغاز کرد. بر اساس این تصمیم، درخواست سالانوار این محکمه برای بررسی ادای جرایم جنگی احتمالی در افغانستان در ماه اپریل رد شده بود. غور در مورد این تصمیم سه روز طول خواهد کشید. بیشتر از ستار فروغ میشنوید.
فرجیل گاینور، وکیل مدافع ده‌ها قربانی افغان، میگوید محکمه بین‌المللی جزایی یگانه مرجع قضایی در جهان است که میتواند درباره ادعای جرایمی که ظالمانه خوانده است تحقیق فوری و غیر جانبدارانه انجام دهد. گاینور این را به روز چهارشنبه 4 ماه دسامبر به بخش استیناف این محکمه در شهر هاگ پایتخت هلند گفت. او در حال در این مورد سخن گفت که 5 قاضی محکمه بین‌المللی جزایی بحث‌های 3 روزه را در باره تصمیم قبلی محکمه آغاز کردند. قاضیان محکمه بین‌المللی جزایی به اتفاق آرا درخواست فاتو بنسودا، سرانوار این محکمه را در ماه اپریل امسال رد کردند. او خواسته بود که درباره ادعای جرایم جنگی که ادعا می شود توسط طالبان، نیروهای امنیتی افغان و اداره های نظامی و استخباراتی آمریکا در افغانستان صورت گرفته تحقیق کند. قاضیان در آن هنگام گفته بودند که این بررسی در نتیجه نبود همکاری منجر به تحقق عدالت نخواهد شد. قربانیان و گروه های حقوق بشر این تصمیم محکمه را محکوم کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آن استقبال کرد. ترامپ این تصمیم را یک پیروزی بزرگ بین‌المللی در راستای حاکمیت قانون خواند. بنسودا نخست در سال 2017 خواست که روی ادعای جرایم جنگی احتمالی در افغانستان که از سال 2003 میلادی به این سو اتفاق افتاده تحقیق کند. واشنگتن گفته است به کارمندان محکمه بین‌المللی جزایی ویزه سفر به آمریکا را به خاطر اجرای تحقیقات نخواهد داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم جاوید نعیمی از رادیو آزادی مرور دارد بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
کشته شدن تیتسو ناکامورا، کارمند خیریه ژاپن در ولایت ننگرهار، توجه شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از این رویداد با عنوان قتل ناکامورا توسط مردان مسلح ناشناس یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه، موتر حامل ناکامورا مسئول خدمات صلح‌آمیز طبی ژاپن، در حالی که 4 محافظ و 1 رانندش با او همراه بودند، هدف قرار گرفت. دکتر ژاپنی در وضعیت زخمی به شفاخانه جلال آباد منتقل شد و پس از سپری کردن یک عمل جراحی هنگام انتقال به بگرام در میدان هوایی جلال آباد جان سپرد. به نوشته واشنگتن پست، تیتسو ناکامورا برای چندین دهه در افغانستان خدمت کرد و شهروندی افتخاری افغانستان را به خاطر خدماتش در بخش زراعت و آبیاری به دست آورد. روزنامه دفنس پست در این مورد می نویسد حمله چهارشنبه در جلال آباد در حال رخ داد که کارمندان خیریه پس از کشته شدن یک کارمند آمریکایی سازمان ملل متحد در کابل در هشدار جدی امنیتی به سر می برند.
روزنامه به نقل از رسانه‌های ژاپنی گزارش داده که فعالیت‌های خیریه تتسو ناکامورا در سال 1984 در پشاور آغاز شد و سپس در سال 1991 میلادی کلینیک از سویو در یک روستای ولایت ننگرهار گشایش یافت. در ادامه آمده که در جنگ افغانستان مؤسسات خیریه و گروه‌های غیر دولتی هدف حملات قرار گرفتند. در 24 نوامبر انیل راج، یک شهروند آمریکایی که با برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان کار می‌کرد، در حمله بمی در کابل کشته شد. سپس مؤسسات خیریه هشدار برای کارمندانشان را در افغانستان بالا بردند. دفنس پوست با افزایش نگرانی به هدف قرار گرفتن مؤسسات خیریه می نویسد در ماه می امسال طالبان مسلح مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال را که از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 9 تن کشته شدند. و روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است دکتری که عمرش را وقف افغانستان کرد در نهایت کشته شد. به نوشته روزنامه تتسو ناکامورا 35 سال زندگیش را برای خدمت به مردم افغانستان و پاکستان سپری کرد. این دکتر ژاپنی به خاطر خدماتش در افغانستان فقط 2 ماه پیش شهروندی افتخاری این کشور را به دست آورد. تتسو ناکامورا در سال 2003 میلادی جایزه رامون میک سایسای در فیلیپین را در بخش صلح و تفاهم بین المللی که جایزه نوبل آسیا دانسته می شود به دست آورده بود. روزنامه دیلی میل نوشته است آقای ناکامورا که انگام مرگش 73 سال عمر داشت، سال گذشته بر رسانه NHK ژاپن گفته بود هنگامی که کارش را در افغانستان تمام کرد به کشورش باز می گردد. اما به این آرزویش نرسید و چهارشنبه در حمله مسلحانه جان سپرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آریانا سعید، آوازخوان سرشناس افغانستان، به روز سه‌شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در لندن سخنرانی کرد. او از تغییر مثبت و نقش زنان در افغانستان سخن گفت. نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو، خانم سعید را به حاضران بحث معرفی کرد. مصطفی صدیقی در لندن با آریانا سعید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که از سران ناتو چه انتظار و درخواست دارد.
درخواست اصلی ما از سران ناتو امیست که افغانستان از یاد نبرن، برسی که افغانستان هنوز هم به کمک اینا سخت ضرورت دارن و ای که افغانستان درست است، ما مشکلات بسیار بزرگ در افغانستان هنوز هم داریم، بسیار زیاد چیزا باید هنوز حل شود، سرش کار شود، ولی به فکر ما اگر اینا در برای افغانستان فراموش نکنن، افغانستان شاید حالت جزیم کنه بدتر شود. خواست ما از ما بود که کمک فوکس بیشتر بالای افغانستان بگذارن و کمک بکنن تا افغانستان بخیر یک صلح آرامی بیاد.
شما از صلح آرامی گفتین، ناتو هم از روند صلح افغانستان حمایت کرده و ازش استقبال کرده. من میخوام بفهمم که دید شما چیست؟ شما چگونه میگرین به روند صلح افغانستان؟
خب یک چیز واضح است که ما هم مثل هر فرد افغان میخوان در افغانستان صلح و آرامی بیاید، ولی رقمی که امی صحبت های صلح اولای طالبا شد در مذاکرات صلح، یکمک پوزیشن مردم یا خانما خصوصا مولدان نبود. آیا اینا اولای خانما چی میدونن؟ آیا امروز اینا خانمان اجازه میدن که اینا دست بخونن یا کار بکنن یا بیرون کنن؟ اصلا نمالی بود و این یکمان که من به تشویش مندازه که اونا اگر پس به قدرت بیاین، آیا باز اون رقمی که سابق ما مملکت را لید میکردن و دوباره آنتو میکنن، یا این که طالبا اینا که چینج شده که چینجش ما فکر نمیکنم یک چیز حقیقت باشن و هیچ امکان نداره. از این خاطر میگم که بسیار با تشویش هستم، اصلا هم نمیخوام ولی اصلا نمی که با قیمت جان مردم تمام شده یا با قیمت آزادیشون.
اما شما در جریان هستین که طالبان حداقل لحن و لفظ خود را در ماه‌های اخیر یک مقدار تغییر دادن ظاهرا. مثلا گفتن که در چارچوب انعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ میکنند.
درست. خب یک چیز واضح است، ما دوست داریم که در چارچوب دین اسلام حق خانم‌ها باشه و واقعا اما تو باشه حق حقوق زنان کامل است. ولی رقمی که اونا در زمانی که قدرت داشتن پیش می رفتن، او فکر می کنم کاملا خارج از چوکات دین اسلام بود. در دین اسلام هیچ وقت نگفته بود که شما خانما را اجازه نداری که بیرون برن یا کار کنن یا درس بخونن. سو من فکر نمی کنم و باورم نمی کنم به این صحبت هایی که اونا گفتن با او چنین عمل بکنم.
خب یک نگرانی وجود داره در افغانستان که اگر جامعه بین‌المللی باز افغانستان تنها بگذاره، ممکن است افغانستان بره به زمانی که در دهه 90 شاهدش بودیم، جنگ های داخلی و اینها. شما یا نگران این هستین که اگر ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون شوند، واقعا کشور با چه سرنوشتی رو برای خواهد شد؟
100%. من فکر میکنم امی بسیار وارد ورد انگلیسی که میگیم فارسی کلمش درست نمیفهم. اونا وقت امتحان خود برای افغانستان رو در مردم دادن و من فکر نمیکنم که اگر ناتو در افغانستان نباشه و افغانستان تنها برای از اونا ایلا کنه، شاید اونا باز دوباره جنگای بین هم شروع کنن مثل چند پیز رو پیش و امور قمانون بشن. و اونا فکر نمی کنم که در قصه مردم نرمال باشن که مردم جان خود از دست میتن یا غریب هستن یا نمیفهم چی. هر کس فکر می کنم به خاطر خود، به خاطر قدرت طلبی، به خاطر پول، به خاطر مسائل شخصی خود به اونجا میخواد که لیدر شد. از این خاطر من واقعا بسیار زیاد تشویش دارم و صد در صد فکر میکنم که اگر ناتو از افغانستان برای افغانستان شاید دوباره پس به مو حالت گذشته خود برد.
هر چیز یا مثل هر چیز دیگر، هنر و آوازخوانی در افغانستان هم مخالفان و موافقان خودش دارد. خب عمدترین مخالفت را که شما بایش در افغانستان روبرو بودین اگر با ما بودین؟
خب عمدترین مخالفت از طرف یک طبقه مردم افغانستان بوده که اونا زده موسیقی هستن، حتی زده زن هستن میتونم بگویم، نه تنها موسیقی، حتی خوش ندارن که یک زن از خانه بیرون برای یا درس بخونه یا کار بکنه. و طبعا ما هم مواجه به مشکلات در افغانستان بودیم و همراهش جنگیده همیشه. منطقه میتونم براتون بگویم که بسیار بهتر شده از سالهای گذشته که نگه واقعا بسیار بهتر شده و میتونم براتون بگویم که من خودم چیز که تجربه میکنم هم یادمه. مثلا اگر من پست در فیسبوک من داختم یک اکس من داختم چند سال پیش شاید 50% از او دشنام میبود، ولی امروز از 100% شاید 95 دانش مسائل مثبت باشه و 5 دانش دشنام باشه.
فکر میکنید چرا؟
یعنی به خاطر فکر میکنم مردم مستایسته بیدار شدن، مستایسته بیدار شدن، مشیار شدن، دنیار کمکی میزنن ببینن و ریالایز کردن که خب ما باید بالاخره به طرف روشنی و طرف پیشرفت در این وزیگه که پسمان بمانیم و تغییرات ما میبینیم در جامعه ما.
و عنوان آخرین پرسش از شما اینا جان، طبعا نیازمندی ها و خواسته های زنان در افغانستان متفاوت هست. اونایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن نیازمندی ها و خواسته های خودشون دارن و کسانی که در محلات، در ولسوالی ها، در نقاط دوردست افغانستان زندگی میکنن، اونها نیازمندی ها و خواسته های خودشان دارن. شما فکر میکنید از امو زنانی که در مناطق دوردست افغانستان هم زندگی میکنن نمایندگی کرده میتونین یا میتونین امو نیازمندی ها و خواسته هایشان در نمایندگی کنید؟
100%. چون نمیتونم، من با خودم یک زن هستم و یک زن فرق نمیکنه که در شهر زندگی کنه و یا در دیهات زندگی کنه، همون ضرورت ها و حق و حقوق تمام زن ها یک رقم است. و من یک چیز میخوام بازم تکرار کنم، من میشه وقتی که از حق و حقوق و از آزادی زن صحبت میکنم، متاسفانه بعضی از مردم های ما فکر میکنم که من میگم که زن ها برای لباس آزاد بپوشه یا پیران کوتاه بپوشه، نه، در حالی که اصلا منظور من هیچگاه هیچ یک چیز نیست. وقتی من حق و حقوق میگم، منظور من یا آزادی در میگم آزادی فکری است، آزادی بیان است، آزادی انتخاب کردن است، و حق و حقوق انسانی است، از کار، از دست است. یعنی ما واقعا از این مسئلا خسته شدیم که مردم فکر میکنه که ما منظور ما آزادی است فرق نکردن، نخیر، اوکی، چی به اصلا نیست و اصلا فیصد نمیتون نماندگی از ما در چار اطراف افغانستان بکنم چون نیم بخاطر ضرورت های اونا، ضرورت های ما هست، من هست یک زن و ما کاملا اونا رو میتونم درک بکنم و کاملا میتونم از شما نماندگی بکنم چون.
صحبتی بود با آریانا سعید، آوازخوان سرشناس افغانستان، که در حاشیه نشست سران ناتو در لندن سخنرانی کرد. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال میکند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر جرمنی در کابل ملاقات کرد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که موضوع پروسه انتخابات و پروسه صلح در محور صحبت‌ها قرار داشت. شماری از فعالان مدنی جلال آباد در سوگواری کشته شدن تتسو ناکامورا، رئیس مؤسسه خیریه ژاپنی PMS، شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم استرا محکمه مبنی بر الغای حبس یک نویسنده افغان استقبال کرد. رهبران 29 کشور عضو ناتو در پایان اجلاس خود که به مناسبت 70مین سال روز این پیمان در لندن دایر شد، روسیه را یک تهدید امنیتی خوانده پابندی خود به دفاع مشترک را تعهد نمودند. و حکومت چین دیروز 16 فر سفارت آمریکا در پکن را احضار کرده و در برابر یک لایحه‌ای که یک روز قبل از سوی کنگره آمریکا تصویب شد اعتراض نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. اما پیش از نشر این دو برنامه گزارش دیگر هم داریم. انتظار می رود اعتصاب کاری گسترده امروز در فرانسه از اصلاحات رئیس جمهور ایمانوئل مکرون جلوگیری کند. این اعتصاب در برابر اصلاحات در بخش تقاعد به خصوص کارهای روزمره در مناطق مختلف پاریس را متوقف خواهد ساخت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در فرانسه امروز در برابر قانون جدید تقاعد اعتصاب کاری گسترده را اندازی می شود. برخی کارمندان قطار آهن حتی از شام دیروز دست به اعتصاب زدند، ولی امروز همه کارمندان خطوط هوایی، قطار آهن و سرویس ها اعتصاب می کنند. این اعتصاب به خاطر را اندازی می شود که رئیس جمهور مکرون سن تقاعد را در 42 ایالت فرانسه بالا می برد و کارگران نگرانند که با این اقدام به امتیازات کمتر تقاعد دست خواهند یافت. سن تقاعد در فرانسه اکنون 62 سال است، ولی حکومت می‌خواهد که سن تقاعد را تا سال 2023 به تدریج به 67 سال برساند. پاتریک بلهاج که تقریباً 40 سال در شرکت ملی قطار آهن فرانسه کار کرده می‌گوید که به خاطر آینده اطفال خود در اعتصاب شرکت می‌کند. من در اعتصاب شرکت می‌کنم، ولو که 3 هفته هم طول بکشد و من پول نقد هم در بانک ندارم. چیزی که دارم صرف معاش یک کارمند خط آهن است. حکومت گفته که تلاش می‌کند تنخواه ماهانه کارمندان کاهش نیابد. قرار است انجمن کارگران پاریس امروز یک راهپیمایی گسترده برگزار کند. پلیس و دکانداران مناطقی که قرار است راهپیمایی در آن صورت گیرد گفته است که دکانهای خود را مسدود سازند تا زیان به آنها وارد نشود. پلیس به تظاهر کنندگان نیز هشدار داده که به مقر ریاست جمهوری و پارلمان نزدیک نشوند. از سوی دیگر مسئولان برج معروف ایفل از جهانگردان خواسته که برای دیدار برج تلاش نکنند، چون سیستم ترانسپورت برهم می‌خورد. بخش‌های از موزیم مشهور لوور نیز مسدود خواهد بود و اکثریت هتل‌های شهر از پذیرفتن مهمانان نو در روز پنجشنبه معذرت خواستند. اما ترانسپورت شهری برای حالات اضطراری در برخی مناطق پاریس فعال خواهد بود. تقریبا 30% پروازهای داخلی در فرانسه نیز صورت نخواهد گرفت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، خوشحالم که با گذشت یک هفته با تقدیم یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری باز هم با شماییم. شنونده های گرامی، شما هم می دانید که کمپاین محوه خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر در افغانستان آغاز و هنوز هم ادامه دارد. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که آیا آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش یافته یا خیر و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر را در راستای کاهش خشونت علیه زنان به بررسی بگیریم. در این بحث خانم شفیقه سپر آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بگوین که آمار و ارقام قضیه های خشونت علیه زنان از چی قرار است و اگر بگوین که بلندترین آمار چی نوع خشونت هاست که علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.
تشکر از شما. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی و کاملا عمومی هست و از موارد نقض حقوق بشری میباشه که نتایج وخیمی را دارا میباشه و با وجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با جمع دیگر نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار فعالیت دارند در طول سالیان متمادی به خاطر کاهش خشونت علیه زنان فعالیت‌های بیشتر انجام داده که از قربانیان خشونت علیه زنان تلاش صورت گرفته که حمایت صورت بگیره. ولی افزایش روزافزون خشونت سلامت جسمی روحی زنان به مخاطر انداخته و سبب نقض گسترده حقوق زنان در خانواده و در جامعه شده. یافته های دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان بررسی هایی را که انجام داده، آمارهای ثبت شده در بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان در جریان سالهای 1397 و 1398 خورشیدی خیلی متفاوت است. مثلا در 11 ماه سال 1398 خورشیدی به 815 مورد قضیه مبنی بر خشونت علیه زنان کمیسیون بخش زنان ثبت کرده، در حالی است که در 11 ماه سال 1397 ما تقریبا 733 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده بودیم یا مراجعین مراجعه کرده بودند. کی آمار میزان افزایش خشونت علیه زنان 5.49% نشان میده که نسبت به سال قبل خشونت در 11 ماه سال 1398 افزایش یافته.
بله،
خشونت های فیزیکی در 11 ماه سال 1398 به 139 مورد که 17% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه سال 1397 بالغ بر 193 مورد که 25% بود و خشونت های جنسی در 11 ماه سال 1398 به 8 مورد می رسید، در حالی که در 11 ماه سال 1397 33 مورد بوده که 4.26% مجموع قضایا را تشکیل می ده و همچنان خشونت های اقتصادی که در 11 ماه سال 1398 بر 180 مورد می رسد، اما در سال 1397 بر 161 مورد بوده که 20.82% از همه قضایا را تشکیل میداد. خشونت های لفظی و روانی در 11 ماه سال 1398 بر 139 مورد بوده که 17% قضایا و در 11 ماه سال 1397 بر 151 مورد که 19.53% بالغ میگردید. خشونت هایی که در رابطه به ازدواج هست و سایر موارد دیگه هست در 11 ماه سال 1398 بر 298 مورد میرسد که 36.54% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه 98 بر 264 مورد بوده. بیشترین آمار شکایت را که ما در جریان سال 1398 مشخص دریافت کردیم، بیشترین آمار متاسفانه که قضایای مطالبه تفریق زنان که به سرنوشت در خانواده باقی ماندن که به تعداد 199 مورد بالغ میشه که 24.41% مجموع قضایا را تشکیل میده.
خانم سپر، چرا آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند رفته با این که نهادهای دفاع از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر ارگانهای دیگه در این راستا کار میکنن، بازم چرا دلایلش چی است که آمار خشونت علیه زنان بالا رفته؟
یکی خب بلند رفتن سطح آگاهی مردم است که از حقوق و حقایقی که در زندگیشان وجود داره اینا آگاهی پیدا کرده و دیگه ای که امی جرأت بر از اینا داده شده که اینا بتونه که قضایاشون به نهاد نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان فعالیت میکنن ثبت بکنه. محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست. در اینجا آمار را میگیم که توانسته که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنه، اما متاسفانه این یک آمار بسیار اندکی هست در سطح کل. ضعف حاکمیت قانون ما میتونیم بگوییم. بسیاری وقت ما میبینیم که از قربانی ها حمایت های قانونی صورت نمیگیره. موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات وجود داره که متاسفانه همیشه عاملین خشونت معافیت حاصل میکنن در بسیاری موارد. عدم رسیدگی موثر قضایا هست که توسط نهادهای مربوطه هست که تنها یک ثبت میشه و دیگر توجه کمتر صورت میگیره. مشکلات امنیتی یا چالش های امنیتی خودش بارزترین عاملی هست که به قضایا رسیدگی کمتر صورت میگیره. متاسفانه که موجودیت فساد اداری را هم ما میتونیم که تذکر بتیم در این موارد. اینی جمله عواملی هست که تداوم و تبارز خشونت علیه زنان میباشه
که آمار بیشتر ساخته.
بله که روز به روز آمار بیشتر ساخته. افزایش شاکی ها که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار مراجعه میکنه. ارتقای آگاهی می قربانی ها هست که اینا آگاهی پیدا کردن که آمار سال به سال البته افزایش پیدا میکنه. آمار
چی فکر میکنین؟ بعضی مردم به خصوص خانمایی که در قرا قصبا زندگی میکنن، اونا اکثرا از حقوق حقیشان آگاهی ندارن و علیه از اونا خشونت صورت میگیره و حقوقشان نقض میشه. آیا این یکی از دلایل افزایش خشونت گفته نمیشه؟
ما در سطح ملی اگر فکر بکنیم، یک واقعیتی هست که در تمام افغانستان وجود داره. هنوز هم در ولسوالی ها، در نقاط دوردست کشور و در قرا و قصبات سطح آگاهی خیلی پایین است. هنوز هم نیاز به فرهنگ سازی داره که خشونت از بین بره، نیاز به آگاهی دهی داره که نهادهای که در این راستا کار میکنه نیاز است که هنوز هم باید از در این راستا فعالیت های خود بیشتر بسازه.
خانم سپر، میشه از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر بگوین که همچو قضایا زمانی که به کمیسیون مراجعه میکنن تا چه حد به این قضایا رسیدگی صورت میگیره؟
طبیعی است که وقتی که یک شاکی به ما مراجعه میکنن، ما در قبال قضایای از اینا تلاش میکنیم که در راستای بهبودی وضعیت زمین زنا کار کنیم و امی شاکی که به ما به صد امید آمده که حقوق بشر بایش همکاری بکنه، قضایای از اینا را ما اگر یک منازعه کوچک خانوادگی باشه تلاش میکنیم که امی قضایا در کمیسیون حل شوه و شیرازه خانوادگی از اینا نباشه، برش رسیدگی صورت بگیره. با میانجیگری های طرفین کوشش میکنیم که یک راه حل به قضیه زنا پیدا کنیم. بله. اما وقتی که میبینیم که قضیه نیاز به دادخواهی های بیشتر داره، ما قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی و نهادهایی که حراست از قانون هست یا به اسلام مجری قانون هست به اونا معرفی میکنیم، از این لحاظ کوشش میکنیم و در ضمنش امی قضایا تا حل نهایی قضیه مورد رسیدگی گرفته میشه. مثلا 15 موردی که بر ما مراجعه کردن، به تعداد 283 مورد از قضایا را وزارت عدلیه مراجعه کردیم که قضایای حقوقی بوده و نیاز به ازی بوده که وزارت عدلیه بالای از این کار بکنه. به تعداد 265 مورد ارجاع شده به سارنوالی من خشونت. به تعداد 25 مورد دیگه به وزارت امور زنان معرفی شده. البته این قضایایی هست که فرار از منزل هست که ما بر از اونها راجع کردیم تا حل نهایی قضیه مورد حمایت قرار بگیره. به تعداد 28 مورد از قضایا که خانم های لادرک یا ناپدید بوده از طریق حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. به تعداد 45 مورد از این قضایا با میانجیگری یا با تفاهم طرفین که کوشش شده که یک راه حل قانونی برش پیدا بکنیم و این حل شده و همچنان این در نهادهای دیگه هم اگر بوده مورد پیگیری قرار گرفته و حل شده. 27 مورد از این برشان مساعد حقوقی یا وکیل مدافع از طریق نهادهای همکار به شکل رایگان برشان گرفته شده تا حل نهایی قضیه اینا باشان همکاری میکنم. از جمله قضایایی که به ما مراجعه کرده زنان متضرر از خشونت بوده، به تعداد 10 مورد از این به مرکز صحی IMC یا حمایت از خانواده در شفاخانه عاجل ابن سینا و در ضمنش قضایایی که نیاز به تداوی روحی داشته به صحت روانی هم معرفی شده. و از جمله از این قضایا 130 مورد دیگهش که یعنی نقض حقوق بشری نبوده، کوشش شده که با دادن مشوره های لازم حقوقی بعد از استماع و ثبت به قنات شاکیا پرداخته شده و مشوره های لازم حقوقی برشان داده شده.
با امیر رسیدگی هایی که از سوی کمیسیون شما برای ما شنونده توضیح دادین، آیا میشه آمار خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش بدیم؟
یک موضوع قابل بحث است که اگر تمام نهادها صادقانه فعالیت بکنن و قضایایی که بر از نام مراجعه میکنن واقعا برشان رسیدگی صورت بگیره، طبیعی است که حاکمیت قانون کار خود میکنه و عدالت تامین میشه، حق به حقدار میرسه. و اگر توجه بیشتر در این مورد صورت بگیره، سطح آگاهی بلند بره، دیگه که به قضایا رسیدگی درست صورت بگیره، علما و روحانیون در این مورد بیشتر در رابطه با حقوق زنان تبلیغ های مجانبه داشته باشه، نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار میکنن برنامه های وسیع در رابطه با بهبود وضعیت زنان و بلند رفتن سطح آگاهی مردم داشته باشه، و دیگه که نهادهای عدلی و قضایی عاملین خشونت مطابق با قوانین نافذه کشور مورد مجازات قرار بده. من فکر میکنم که این آمار انشالله کاهش پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتون.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تاریخچه موسیقی افغانستان به کجا می رسد؟ برای اولین بار صدای کدام آوازخوان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر شد؟
مرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو از خانم آمیرمن پرین و شلی.
موسیقی در گذشته چی گونه بوده و اکنون موسیقی در افغانستان از چی قرار است؟
اگر مقایسه کنیم، اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است، اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه.
امروز روی این موضوعات بحث صورت میگیرد. در شروع از پیشینه موسیقی در افغانستان یادآور میشویم، بعدن در مورد ارزش موسیقی میگوییم و با یک تن از هنرمندان هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی باشید. موسیقی هنر ظریفی است که روح انسان را پرورش می دهد. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها رونق خوبی پیدا کرد. بعد از آمدن عرب ها در افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل نیمه جان باقی مانده بود. اما در دوره تیمورشاه دورانی موسیقی در دربار هم رواج پیدا کرد. در قرن 19 میلادی هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. اما در دوره امیر شیر علی خان برای اولین بار یک گروهی از موسیقی دانان هندی به افغانستان آمدند و هنر موسیقی آهسته آهسته گسترش یافت. در دوره شاه امان الله خان موسیقی انکشاف بیشتری یافت و نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک ایجاد شد که در آن نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. پس از دهه 1350 موسیقی در افغانستان جایگاه خوبی را پیدا کرد و گروه های هنری زنان، کورس های موسیقی رایگان، مکتب موسیقی و پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تأسیس شد. خوب، حالا توجه شما را به شنیدن اولین موسیقی که همانا صدای توله بود جلب می کنیم که از طریق امواج رادیوی ملی افغانستان به نام آرم رادیو نشر شد. با به گفته مسئولان آرشیف رادیوی ملی، برای اولین بار آهنگ خاتم یکی از آوازخوانان افغان که مطلعش اوز بدی امیل دانی دانی کرم در آرشیف رادیوی ملی حفظ کردید. همکارم شمیلا جاوید با استودیوی رادیوی ملی رفته و با محمد صدیق ظریف یار، یک تن از مسئولان سابقه دار این آرشیف، در این باره مصاحبه ای کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
شنوندای عزیز، من فعلا در آرشیف رادیو ملی افغانستان هستم. در کنار ما آقای صدیق ظریفیار، یک تن از کارمندان سابقه دار آرشیف رادیو نشسته و صحبتای خود با اینا آغاز میکنم.
سلام شمیل جان، برای شما و برای شنوندای رادیو شما
سلامت باشین. صدیق جان، از هنرمندای سابق نام ببرین و وقتی که در آرشیف رادیو ملی آهنگا سیف شد، اولین آهنگ از کی بود؟ کیها خوانده بودن؟ میشه بگوین؟
هنرمندای سابق میرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نتو رحیم گل و اینی کسایی بوده، از خانم میرمن پروین و جیلا و آزاده، سارا زلان، جلوه. امام پیش ما راجستر شده، خواندن خاتم است، اولین خواندن است.
شما میشه که بشنویم؟
آه چرا نه.
آهنگایی که در آرشیف پیش شما است، چی تعداد بوده باشه فعلا در آرشیف رادیو؟
آهنگای را یه تخمینی براتون گفته میتونم که 22500 آهنگ از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده. حالا یگان تاش امکان داره که به خاطر از اینکه از نگاه سابقه داری و ما نگاه میکنیم که از ریکارد کپی شده، کم شرس ریکارد داره، بس بگه کیفیتشون خوبه.
خب ظریفیار صاحب، اگر بگویم که این آهنگ که شنیدیم ای از کی است؟
این آهنگ از میرزا نظر بود، اولین هنرمندای بوده این آهنگ را ثبت کردن. او وقت در ریکارد ثبت شده بود، باز از ریکارد در این لاورده شده. شما شنیدین که کیفیتشان هم دیدین اون تا اونمو ریکاردی که میگن سوزنش یک جلقه داره. چند آهنگ هندی و ایرانی و اینا تخریب شده، آهنگای افغانی مکمل در جریان جنگ هم تبت شده.
از کدام زمان ها اینجا آهنگا پیش شما ثبت هستند؟
از ایجاد آرشیف گفته میتونیم قبل از او ثبت شده، اما ای تو دقیق قادم گفته نمیتونه که اینی آهنگ در اینی تاریخ ثبت شده. بعضی مصاحبه هنرمنداره که ما میشنیم، باز اونا میگه که ما اینی خوانده نفرند سال 1337 ثبت کردیم یا 1338 ثبت کردیم. اونو را فهمیده میتونیم که اینی آهنگ اینی تو وقت ثبت شده. ای تو دقیق نیست که آدم گفته بتانه که اینی خواندن در اینی وقت ثبت شده. و بعد از او باز اون تاریخوار آهنگی که ثبت شده، آرشیف که ایجاد شده، بعد از او باز تاریخوار معلوم میشه که اینی آهنگ اینی تاریخ ثبت شده.
این آهنگ که شنیدیم از کی بود و در کدام زمان سروده شده؟
این از هنرمندای سابق قدار رادیو بود که استاد قاسم بود.
بله.
قبل از سال 1340 به او طرف ثبت شده.
بسیار سابقه
زیاد.
خب صدیق جان، از همکاریتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
بعد از تأسیس رادیو، زمانی که تلویزیون ملی توسط نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق در آن زمان و ارائه بیانیه سلیمان لایق افتتاح شد، نشر موسیقی در تلویزیون نیز صورت
گرفت. تا به وز زرفتون که تورم کرزی موسیقی
رحیم یوسفزی یکتن از هنرمندان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی در مورد شروع آوازخوانیش و پالیسی که در ثبت آهنگ در آن زمان موجود بود میگوید:
دو نیم صد نفر یا 300 نفر همون روزی که من امتحان دادم، تنها دو نفر کامیاب شد، یکی من بودم، یکی آقای اکبر نکزاد بود و دیگرا کلش ناکام بود. بعد از چک و ارزیابی آواز کمپوزش شعر چک میکردن.
با گفته ای آقای یوسفزی تقریبا دو ماه بالای یک کمپوز کار صورت میگرفت تا اینکه برایشان اجازه ثبت داده میشد و آنها با یک آمادگی طولانی مدت با استودیو آمده و آهنگشان را ثبت میکردند.
وقت ثبتم اونجا یک نفر به نام منتظم می بود که هم شاعر می بود و هم موزیسن یا کسی که موسیقی می فهمید ثبت میکرد. باز ایرا فردا یا پس فردا اول میگرفتیم که آیا آهنگ ما ثبتش درست آمده نامده. زمان خود استاد هاشم بود، نیساز بود، مددی بود و مسعود جمال بود، چند نفر دیگه بود آهنگ میشنیدن. اگر شعر کمی خراب تلفظ میکردن دوباره پس میگشت. درجه اولش راستن تلویزیونی بود، درجه دوش خواندن بر دل خود همیت همی بود، او را تلویزیونی پاس میکردن. در غیر از او رادیویی بود، درجه سهش رادیویی بود. یاد سیمای شادان بخیر، اونا بودن. استدیوی یکی 52 بود، یکی 48. 48 مخصوص موسیقی بود. استاد سراهنگ ثبت میکردن، زاهر ویدار ثبت میکردن، ناشناس ثبت میکردن، احمد زاهر ثبت میکردن.
با گفته مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، اکنون در پهلوی برنامه‌های متعدد موسیقی نیز به گونه‌های مختلف از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر می‌شود. عبدالغنی مدقیق، رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، با توضیحات بیشتر در این مورد:
یکی موسیقی خاص است که برای تا این تعیین کردیم که یک ساعت برنامه است، مثال خاص برای موسیقی است، یا سر هنرمند ما برنامه موسیقی داریم، جای مختلف داره مطابق تقسیم اوقات نشراتی و مطابق ذوق بیننده که در رادیو و تلویزیون مثال ضروری است که شخصم و شنونده موسیقی را ما پیشکش کنیم. اگر مقایسه کنیم، حال هنرمندای بسیار خوبی داریم و اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است. اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت، آهنگ نشر میشه مطابق ذوق خودش باشه، یا اکثر چند تا دوستایش زیاد توجه آل نیست.
اما بنابر اظهارات رحیم یوسفزی، آوازخوان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی، اکنون تغییرات زیادی در موسیقی افغانستان به خصوص در ثبت و نشر آهنگ به وجود آمده است. در این باره باز هم از زبان آقای یوسفزی بشنویم:
متاسفانه بگویم که آل آوازخوانی بسیار شو خو میکنن، روز یک آوازخوان پیدا میشه، تجارت از شروع کردن سرهمی آوازخوانی و ایگپا و این قسم اگر باشه، روز به روز موسیقی افغانستان کاملا به رکود مواجه شده. در شوی که در هندستان افغانستان داده بود، اونا وقت که شنیده بودن گفته بود افغانستان هیچ آوازخوان نداره، فقط یک شوی لباس بود بس، دیگه کدام چیزام نبود. حالا در تلویزیون ملی روازه بگویم که آهنگای خوب، آهنگای سابقه دار متاسفانه نشر نمیشن. چرا آهنگای سابقه را نشر نمیکنن؟ به خاطر اجدی نیست. متاسفانه بگویم که پیش دیگه هم کشورها ما هیچ اصلا موسیقی نداریم، کمپوز خود ما را کشورهای دیگه میخونه، از او را نشر میکنه. آهنگ عزیز غزنوی خوانده و کمپوزش هم از شریفی است که در وقت اون زمان در رادیو تلویزیون کار میکنه.
با آرزوی این که موسیقی افغانستان به صورت مثبت رشد نماید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
Touch. دهد.